Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin eşrefel enbiya'i vel mursalin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilman ve amelen mutakabbelen ya Rabbil alemin. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمواتنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نظم الفیه سیوطی در مصطلح حدیث رسیدیم به جلسه سوم. بیت تقریبا بگیم سیوم. که حالا بیت سیوم که را جلسه قبل خوندیم، ولی چون که ربط داره به ابیات بعدی، خب از همینجا شروع میکنیم. بیت سیوم میگه که لا ینبغی تعمیم فی الاسنادی بل خص بالسحب او البلادی. خب در ابیات قبل ما در مورد اصح اسانید خوندیم و اینکه علما اجتهاداتی کردن مبنی بر اینکه اصح اسانید کدوم یکیه، ولی محققین بر اینن که ما نمیتونیم بگیم که اصح اسانید کدوم هست و اونو مشخص بکنیم. پس در اینجا بیت سیوم میگه لا ینبغی تعمیم فی الاسنادی بل خص بالسحب او البلادی. میگه شایسته نیست که در اصح اسناد ما تعمیم بکنیم، عام بکنیم، بلکه بگیم که اصح اسناد به فلان صحابی چیه، یعنی مثلا صحیح ترین سند به ابو بکر صدیق رضی الله عنه چیه؟ پس به صحابه خاص عمر رضی الله عنه از او روایت کرده اند. صحیح ترین اسنادی که به عمر رضی الله عنه میرسه چیه؟ خب میگه که اینو میتونیم بگیم، یا به مناطق صحیح ترین اسناد مدینه چیه؟ صحیح ترین اسناد اهل شام چیه؟ خب حالا بیت 31 ابتدا در مورد اصح اسناد نسبت به فلان صحابی رو بیان میکنه. میگه که فارفع الاسناد للصدیق ما ابن ابی خالد عن قیس النما. میگه پس بالاترین اسناد برای ابوبکر صدیق آنچه که ابن ابی خالد از قیس نما، یعنی نسبت دهد، یعنی به ابوبکر صدیق نسبت دهد. پس اصح اسناد ابوبکر صدیق رضی الله عنه اسماعیل ابن ابی خالد از قیس ابن ابی حازم از خود ابوبکر صدیقه. بیت 32 و عمر فابن شهاب بدیه عن سالم عن ابیه عن جدیه. دیگه عمر یعنی صحیح ترین اسناد عمر رضی الله عنه میگه ابن شهاب بدیه، یعنی مقابلش قرار بده فعل امر، از سالم از پدرش، پدر سالم کی؟ عبدالله ابن عمر. عن جدهی، از پدر بزرگش که خود عمر باشه. پس میشه صحیح ترین اسناد عمر رضی الله عنه ابن شهاب از سالم ابن عبدالله ابن عمر، از پدرش عبدالله ابن عمر، و عبدالله ابن عمر هم از پدرش عمر ابن خطاب. و این قول حاکم نیشابوریه. بيت سيوسفون وأهل بيت المصطفى جعفر عن آبائه إن عنه راب ما بهن. میگید صحیح ترین اسانید اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم جعفر و عن آبائه، یعنی جعفر صادق از پدرانش است. خب یک شرطی میذاره، میگه ان عنه، به شرطی که از او، عنه از جعفر صادق، راون راوی ما وهن ضعیف نباشه. خب ابتدا چرا گفت که از جعفر صادق که به بعد هست، حالا جعفر صادق که از پدرانش روایت میکنه، حالا بعد از جعفر صادق رضی الله عنهم اجمعین راویانی که بیان میگه اونها ضعیف نباشن؟ خب اینو خب ما در بقیه اسناد هم میتونیم بگیم. مثلا صحیح ترین اسناد عمر، گفت ابن شهاب از سالم ابن عبدالله، از عبدالله ابن عمر، از عمر. خب اول گفت ابن شهاب، خب اینجا هم میتونیم بگیم که به شرطی که درست ابن شهاب از سالم، از عبدالله، از عمر، خب قبل از ابن شهاب راویانی ضعیف نباید باشن دیگه. خب اینجا هم صدق میخونه. اسناد ابوبکر صدیق هم رضی الله عنه صحیح ترین اسناد، خب که گفت اسماعیل بن ابی خالد از قیس، از ابوبکر رو باید بکنه. خب قبل از اسماعیل بن ابی خالد هم نباید ضعیفی باشه. یعنی این قید به همه اسانید دیگر هم صدق میکنه، ولی در اونجاها نگفت. در اسناد اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم چنین گفت که از جعفر صادق قبل از اون راویان ضعیف نباشن، اینو گفت. هرچند که گفتیم در بقیه هم صدق میکنه چنین مسئله‌ای، به خاطر اینه که یعنی این قید رو اینجا فقط آورد، در بقیه نیاورد، در صورتی که در بقیه هم همین قید میتونیم بیاریم، چون که از جعفر صادق به بعد راویان ضعیف زیادی هستند که ازشون روایت کردن. خب بنابر هر دلایلی که باشه، از جعفر صادق که اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم است، از پدرانش روایت میکنه، کسان زیادی بودند که ضعیف بودند و ازشون روایت کردند و احادیث جعلی و ساختگی هم ازشون زیاد روایت کردن، به خاطر همین این قید رو آورد و تأکید کرد. خب حالا در مورد صحیح ترین اسناد اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم که فرمود جعفر صادق از پدرانش رضی الله عنهم اجمعین روایت بکنه، خب یعنی جعفر صادق که پسر محمد ابن باقر هست، پسر علی زین العابدین هست، پسر حسین، پسر علی ابن ابی طالب. پس جعفر صادق از پدرش که میشه محمد ابن باقر روایت بکنه، از جدش، از جدش که میشه یعنی محمد ابن باقر، از جدش روایت بکنه، یا جعفر صادق از جدش. پس این اسناد ایرادی در آن وارد شده. سیوطی در تدریب الراوی میگه که این روایت حاکمه که و کسانی که بعد از حاکم اومدن از اون نقل کردن و با او موافقت کردن. خب حاکم میگه که جعفر صادق از پدرش، از جدش، از علی بن ابی طالب روایت بکنه، این صحیح ترین اسناد اهل بیته. اما سیوطی در کتاب تدریب و راوی اونجا اعتراض میگیره، میگه در این قول که حاکم ابتدا هم گفته و بعدها بقیه از اون نقل کردن و با او هم موافقت کردن، یعنی مخالفتی نکردن یا سکوت کردن، میگه در این قول نظره. چرا؟ چون که وقتی ما میگیم جعفر صادق از پدرش، از جدش، از علی بن ابی طالب، خب از پدر جعفر صادق از پدرش که پدرش محمد ابن باقره، اما جدش این یعنی جدیهی اینها دمیر به کی برمیگرده؟ به جعفر صادق برمیگرده یا محمد ابن باقر؟ وقتی میگیم جعفر صادق از پدرش، از جدش، گفتیم پدر جعفر صادق خب محمد ابن باقره، حالا جدش، این جد جعفر صادق است یا جد پدرش محمد ابن باقر؟ خب میگه هر کدوم که باشه باز سند منقطع میشه. میگه چرا؟ میگه اگر بگیم جدش، منظور جد جعفر صادق هست، که جد جعفر صادق میشه علی زین العابدین، پس علی زین العابدین از علی بن ابی طالب میشه دیگه. خب پس این باز منقطعه. چرا؟ چون که علی زین العابدین از علی بن ابی طالب، یعنی از پدر بزرگش، نشنیده. و اگر بگیم جدش، به خود جعفر صادق برمیگرده، به آره یعنی دمیر در جدیهی ها به جعفر صادق برمیگرده، پس جد جعفر صادق میشه جد جعفر خب اینو گفتیم فکر کنم، نه حواسم نبود. خب حالا دوباره تکرار میشه، اگر گفتیم جد جعفر صادق میشه علی زین العابدین و علی زین العابدین از علی بن ابی طالب نشنیده، و اگر بگیم جدیهی به محمد باقر برمیگرده، پس جد محمد ابن باقر میشه جد محمد ابن باقر، محمد ابن باقر میشه حسین ابن علی، میشه حسین ابن علی، و محمد ابن باقر هم از حسین ابن علی نشنیده. پس در هر دو صورت سند منقطع میشه. پس برای آخرین بار جعفر صادق، یعنی حاکم میگه که از صحیح ترین اسناد اهل بیت جعفر صادق از پدرش، از جدش، از علی بن ابی طالب. خب اگر بگیم جعفر صادق از پدرش، پدرش که حالا مشخص محمد ابن باقره، پدر جعفر صادق. خب حالا از جدش، اگر بگیم جدش، این دمیر در جد به جعفر صادق برمیگرده، پس جد جعفر صادق میشه علی زین العابدین، و علی زین العابدین از علی بن ابی طالب نشنیده. و اگر ضمیر جدیهی به محمد ابن باقر برگردونیم، پس جد محمد ابن باقر حسین ابن علی هست و او از حسین ابن علی نشنیده. خب پس این سیوطی اعتراض گرفته در این سند. بیت 34. ولأبی هریرة الزهری عن سعید و ابو الزناد حیث عن. خب و لأبی هریره، دیگه برای ابی هریره، یعنی صحیح ترین سندی که به ابو هریره داریم چیه؟ میگه از زهری و عن سعید، ابن شهاب زهری از سعید ابن مسیب روایت بکنه، از خود ابو هریره دیگه. پس این صحیح ترین سند برای ابو هریره، اگر ابن شهاب زهری از سعید المسیب، از ابو هریره باید بکنه. خب او ابو الزناد حیث عن، یا ابو الزناد به طوری که ظاهر بشه، عن عرجن، از عرج، یعنی ابو الزناد از عرج، از ابو هریره، خب یا این صحیح ترین سند برای ابو هریره هست. خب پس بیت 35 میگه عن اعرج و قیل حماد بما ایوب عن محمد له نما. خب عن اعرج که بعد میگرده به بیت قبل، یعنی ابو الزناد از اعرج از ابو هریره. و قیل و بعضی گفتن حماد اگر از ایوب از محمد له نما، یعنی نسبت بده حدیث رو به ابو هریره. پس حماد بن زید از ایوب سختیانی، از محمد بن سیرین، از ابو هریره. خب پس در مورد ابو هریره که صحیح ترین سندش چیه؟ خب اقوالی داریم. یک قول اینه که ابن شهاب زهری از سعید بن مسیب از ابو هریره روایت بکنه. یک قول اینه که ابو الزناد از اعرج از ابو هریره روایت بکنه، که این قول امام بخاریه. و بعضی گفتن حماد بن زید از ایوب سختیانی، از محمد بن سیرین، از ابو هریره روایت بکنه. صحیح ترینه سند ابو هریره هست و این قول قول علی بن مدینیه. تا اینجا خب صحیح ترین اسناد برای برخی از اصحابی که معروف و مشهورن و بعضیشون که روایت زیاد دارن رو نام برد. از حالا به بعد صحیح ترین سند نسبت به مناطق رو نام میبره. بیت 36 میگه لمکه سفیان عن عمرو وزا عن جابر وللمدینه خزا. میگه برای مکه، حالا دقت بکنید، لمکه مکه لاینصرف اما تنوین و کسره داده، در صورتی که لاینصرف تنوین نمیگیره، کسره نمیگیره. اینا برای ضرورته که ما تو پاورقی اشاره کردیم دیگه، تو هنگام درس به همه اینها اشاره نمی کنیم. لمکتن در برای مکه، یعنی صحیح ترین اسانید مکه چیه؟ میگه سفیان، یعنی سفیان ابن عیینه، از عمرو، یعنی عمرو دینار روایت بکنه. و زا عن جابرن، و زا یعنی و این، زا اینجا اسم اشاره است، و این یعنی عمرو، از کی روایت بکنه؟ از جابر، جابر بن عبدالله که رضی الله عنهم اجمعین، که صحابیه. خب این صحیح ترین اسانید مکه شد. ولی المدینه خزا، بعد بیت 37 به این ربط داره، ابن ابی حکیم عن عبیده الحضرمی عن ابی هریره. خب یا ابن ابی حکیم عن عبیدتی الحضرمی عن ابی هریرتی. پس للمدینه خزا، برای مدینه، یعنی صحیح ترین اسانید مدینه خزا بگیر. ابن ابی حکیم اگر روایت بکنه از کی؟ از عبیده حضرمی از ابو هریره. پس صحیح ترین اسانید مدینه چی شد؟ اسماعیل ابن ابی حکیم از عبیده حضرمی از ابو هریره روایت بکنه و این قول احمد ابن صالح مصریه. بیت 38 و ما روا معمر عن حمام عن ابی هریره اصح لليمن. و ما روا، اون چه که روایت بکنه، معمر عن حمام، معمر یعنی معمر ابن راشد، از حمام، از حمام ابن منبه، عن ابی هریره، از ابی هریره روایت بکنه. اصح لليمن، این صحیح ترین اسانید یمن هست. خب بیت 39 لشام لو زاعی عن حسانا عن السحاب فائق اسقانا. خب برای شام دیگه اصح اسانید شام رو نام میبری. اوزاعی، امام اوزاعی، امام اهل شام دیگه، معروفه، مذهبی داره برای خودش، عن یعنی مذهب فقهی داره، همونطوری که میگه مذهب شافعی، حنبلی، حنفی، مالکی، مذهب لیث بن سعد، مذهب لیث بن سعد هم در مصر مذهب داشته، اوزاعی در شام. اینها مذاهب اهل سنت جماعت هستند که خب بقیه منقرض شدن مانند مذهب اوزایی، مذهب لیث بن سعد در مصر و مذهب سفیان ثوری و چهار مذهب اهل سنت جماعت که شافعی و حنفی و حنبلی و مالکی موند. خب پس برای شام امام اوزاعی اگر روایت بکنی از حسان از صحاب یعنی از اصحاب فائقون اتقانا، از اصحاب فائقون اتقانا که از جهت اتقان و مستحکمی فائقون فائق است، یعنی تفوق و برتری داره بر سایر اسانید شام. این سندی که الان گفتیم اوزاعی، امام اوزاعی از حسان بن عطیه از یکی از اصحاب روایت بکنه، این سند بر سایر اسناد شامی برتری داره. خب بعد بیت چهلم میگه که و غیر هازا من تراجم تعد، و غیر هازا من تراجم تعد، دمنتها شرحی عنها لا تعد. غیر از اینها از تراجم تعد شمرده میشه نزد علما که اصح اسانیدن، یعنی باز ما داریم اصح اسانید که علما در مورد آن گفته اند، ولی من در اینجا دیگه در این الفیه هم نیاوردم اینها رو همشون بیارم، ولی دمنتها شرحیه در شرح خودم، در شرح خودم در یا در ضمن دمنتها در ضمن شرح خودم قرار دادم. لا تعد که در اینجا من آنها رو نیاوردم، نشمردمش در اینجا، یعنی شرحش منظور تدریب و راوی شرح تقریب النووی هست، کتاب تقریب امام نووی که خلاصه ارشاد خود امام نووی هست و ارشاد امام نووی یعنی ارشاد و طلاب الحقایق خلاصه مقدمه ابن صلاحه. پس مقدمه ابن صلاح امام نووی اومده یه مقدار خلاصه ترش کرده و نام کتابش گذاشته ارشاد و طلاب الحقایق و همین رو هم خلاصه کرده امام نووی کتابش رو به التقریب، و این کتاب التقریب رو که خیلی خلاصه است امام سیوطی اومده اونو شرح داده، باز شرح مفصل به نام تدریب الراوی. پس میگه در اونجا من به بقیه اصح اسانید هم اشاره کردم و آنجا قرار دادم، اما اینجا چون که الفیه هم دیگه مختصر هست همه رو نیاوردم اینجا. خب بیت 41، خب مسئلتون، خب اون بحث دیگه تمام شد. میگه اول جامع الحدیث والاثر ابن شهاب نامرا له عمر، اول جامع الحدیث والاثر ابن شهاب نامرا له عمر، اولین جمع کننده حدیث و اثر ابن شهاب زهریه که عمر یعنی عمر ابن عبدالعزیز به او امر کرده. خب در مورد احادیث که البته نوشته شده در زمان خود رسول الله صلی الله علیه وسلم نوشته شده، مانند عبدالله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنهما که میگه من وقتی میخواستم احادیث و اقوال رسول الله صلی الله علیه وسلم را از حفظ بکنم از ایشان می نوشتم و بعد حفظ میکردم. خب اصحاب اومدن ازم اعتراض گرفتن که شما دارید هر چیزی را از رسول الله صلی الله علیه وسلم می نویسید، ایشان انسانی هستند، بشری هستند همانند ما. خب یه وقتی خش میگیره، خب یه وقتی خوشحاله، خب شما همه چیز رو داره می نویسید. خب بعد میگه من دست از نوشتن کشیدم و پیش رسول الله صلی الله علیه وسلم اومدم و جریان تعریف کردم که قریش داره چنین میگه بهم. خب رسول الله صلی الله علیه وسلم با انگشتش به دهانش اشاره کرد و فرمود که اکتب، بنویس. فولدی نفسی بیده ما یخرج منه الا حق، قسم به اون خداوندی که جانم در دست اوست، از این دهانم چیزی خارج نمیشه مگر که حقه. خب این ابو داود روایت کرده. پس عبدالله بن عمرو نوشته در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث رو نوشته. ابو هریره هم روایت میکنه، میگه که خودش میگه که در صحیح بخاری که از اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم کسی نیست که بیشتر از من حدیث داشته باشه مگر آنچه نزد عبدالله ابن عمره، زیرا که او می نوشت و من نمی نوشتم. خب و در حجت الوداع هم سال دهم هجری رسول الله صلی الله علیه وسلم خب موعظه‌ای و نصیحتی کرد، خطبه‌ای ایراد کرد. خب یه نفر از اهل یمن بود به نام ابو شاه، گفت که اینایی که شما فرمودید خب من از حفظ نکردم، نفهمیدم چی گفتید. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود اکتبو لابی شاه، به ابی شاه بنویسید. خب اینها دلالت میده که زمان خود رسول الله صلی الله علیه وسلم بعضی احادیث نوشته شده و حدیثی هم داریم که رسول الله صلی الله علیه وسلم نهی کرده از نوشتن. لا تکتبو عنی، از من ننویسید. و من کتب عنی غیر القرآن فلیمحوه، کسی که از من بنویسه غیر از قرآن پس اونو محو بکنه، پاک بکنه. خب پس ما دو نوع احادیث داریم که متعارضن، شاخ به شاخ دارن میشن. یکی مبنی بر این که جایز بنویسیم احادیث و یکی که جایز نیست. خب ما قبلا هم خوندیم که احادیثی که متعارض هستن، ضد هم هستن، شاخ به شاخ میشن. خب ابتدا میایم میبینیم که آیا جمع میشه کرد با حالات و زمانهای مختلف، میتونیم اونو جمع بکنیم یا نه. اگر میتونیم اونا رو جمع میکنیم، اگر نمیشه یک رو بر دیگری ترجیح میدیم و اگر نمیشه دیگه آخر که هر دو رو کنار میذاریم، به هیچ کدوم نمیتونیم عمل بکنیم. خب پس علما جمع کردند این دو نوع احادیث رو که با هم تعارض دارن. یکی این که اجازه به نوشتن برای کسی داده شده که از فراموش کردن حدیث میترسه. کسی که از فراموش شدن حدیث می ترسه اجازه داده شده بنویسه، اما کسی که می تونه احادیث رو حفظ بکنه، کما این که در اوائل هم همشون از حافظه کمک می گرفتن دیگه، یعنی بیشتر از حفظ می کردن. خب پس اینایی که می تونن از حفظ بکنن و بیشتر هم هستن، خب اینها نه شده که بنویسن، چون که دیگه تکیه می کردن فقط بنوشتن و از حافظه کمک نمی گرفتن و احادیث را به فراموشی می سپردن دیگه. خب پس خوف و ترس می رفت که اهمال بکنن در این زمینه، در زمینه حفظ. خب این یک توجیهی که کرده شده. و یک توجیه دیگر که کرده شده از این باز بهتره، اینه که نهی زمانی بوده که از آمیختگی احادیث با قرآن ترسیده می شده، اما وقتی که این ترس از بین رفت که دیگه احادیث با قرآن قاطی نمیشه، خب اجازه نوشتن داده شد. و در این باره هم از عمر رضی الله عنه که قصد داشت احادیث رو بنویسه، همین هم نقل شده که صرف نظر کرد از این کار و فرمود که قوم های گذشته که کتاب های آسمانشون رو تحریف می کردن سبب هم همین بوده که غیر از کتاب آسمانی چیز دیگر هم می نوشتن و بعدا همین رو قاطی می کردن. خب همین هم سبب شد که عمر رضی الله عنه خب صرف نظر بکنه. خب پس ما دو نوع احادیث داشتیم که متعارض بودن. پس در اوایل نهی بوده، بعد اجازه داده شده و به خاطر همین بعد از اصحاب جایز نمی دونستن احادیث نوشته بشه در ابتدا و بعضی جایز می دونستن و بعد از اون وقتی که این خوف و ترس هم رفت که دیگه با احادیث با قرآن قاطی و آمیخته نمیشه، دیگه آدم ها اجماع کردن که نوشتن و کتابت احادیث هیچ موردی که نداره، هیچ خوب هم هست که ثمراتش رو ما حالا میبینیم. خب این دمید ابتدا. خب حالا بیت 41 که امام سیوطی میگه اول جامع الحدیث و الاثر ابن شهاب نامرا له عمر، اولین کسی که احادیث رو جمع آوری کرد ابن شهاب زهری بوده به دستور عمر ابن عبدالعزیز. خب این تدوین رسمی هست، یعنی مقصود از این قول تدوین رسمی حدیثه که احادیث مجموعه مرتبی از احادیث باشه. به الله همونطوری گفتیم نوشتن احادیث زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم بوده، اما تدوین رسمی که از طرف دولت اسلامی باشه و مجموعه مرتب از احادیث یه جا جمع باشه، خب عمر ابن عبدالعزیز به ابن شهاب زهری امر میکنه. خب حالا در این مورد باز که عمر ابن عبدالعزیز به ابن شهاب زهری گفته، باز اختلاف وجود داره، یعنی اختلاف روایات ما داریم. خب یکی همین که ابو نعیم در حلیت الاولیا از امام مالک نقل میکنه که اولین کسی که علم را تدوین کرد ابن شهاب زهری بوده و ابن حجر هم در فتح الباری می نویسه که اولین کسی که تدوین کرده حدیث را ابن شهاب زهری بوده، خب به امر عمر بن عبدالعزیز. خب این یکی پس عمر بن عبدالعزیز به ابن شهاب زهری دستور داده. اما ما در صحیح بخاری باز می بینیم که در باب کیف یقبض العلم امام بخاری آورده که و کتب عمر بن عبدالعزیز الى ابی بکر بن حزم، عمر بن عبدالعزیز به ابو بکر بن حزم نام نوشت که انظر ما کان من حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم فکتبه، نگاه بکن به احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم و آنها را بنویس، چون که من فإنی خفت دروس العلم و ذهاب العلماء، چون که من میترسم از این که علم مندرس بشه و علما، علم یعنی از بین بره و علما هم برند، ولا تقبل الا حدیث النبی صلی الله علیه وسلم و قبول نکن مگر حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم، یعنی منظور من احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم رو بنویس، چون که علما که احادیث رو از حفظ دارن و اینها از دنیا برند دیگه ما این احادیث رو نداریم. پس اینجا عمر بن عبدالعزیز به ابوبکر بن حزم نوشته، نام نوشت اینجا آمده. اونجا ما خوندیم که عمر بن عبدالعزیز به ابن شهاب زهری گفته، اینجا عمر بن عبدالعزیز به ابوبکر بن حزم گفته. خب علما جمع کردن این دو تعارض رو، باز تعارض دیگه، پس آیا عمر بن عبدالعزیز به ابن شهاب زهری بالاخره گفته یا به ابوبکر بن حزم که حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم رو جمع آوری بکنه. علما جمع بندی چنین کردن که ابوبکر ابن حزم والی عمر ابن عبدالعزیز در مدینه بوده. پس عمر ابن عبدالعزیز که خلیفه مسلمانان بوده در زمان خودش، به والی خودش ابوبکر ابن حزم در مدینه نامه نوشته که احادیث رو جمع آوری بکنه و این احادیث جمع آوریش توسط ابن شهاب زهری صورت گرفته. پس تعارضی وجود نداره و ابن شهاب زهری هم نقل میکنند که احادیث عمره که از علما، از زنان علما بوده و ما قبلا خوندیم در تفسیر مصطلح حدیث، یکی عمره و دیگر ابو ام دردا، ام دردای صغرا، نه ام دردایی که صحابه هست. خب این دوتا از علما بودن و این قول عبدالله ابن ابو داوود سجستانی هست. ابو داوود سجستانی منظور صاحب سنن. خب پسرش عبدالله این قول رو میگه که از زنان تابعین که برگزیدگان هستن عمره هست و ابو دردای صغرا. پس عمره از علمای، از زنانی هست که عالم بوده و احادیث زیادی نزدش بوده. خب پس یکی ابن شهاب زهری احادیثی که نزد عمره بوده رو جمع‌آوری میکنه و میگن که 2000 حدیث توسط ابن شهاب زهری جمع‌آوری شده. خب بیت 42 میگه که و اول الجامع للابواب جماعه في العصر زقترابی. بعد میگه اولین جمع کنندگان ابواب جماعتی بودن در یک عصر، همزمان بودن، یک یعنی بعضی از علما که در یک عصر بودن، زقترابی که نزدیک به هم. پس اولین جمع کنندگان احادیث بر ابواب فقهی، بر ابواب فقهی، مانند مثلا ما ابواب فقهی که میخونیم اول در مورد طهارات هست، بعد صلوات، بعد مثلا زکات، بعد حج، بعد روزه هست و بعد حج، بعد معاملات و بعد میره به نکاح و خب ادامه پیدا میکنه، یعنی بر ابواب فقهی. خب اولین جمع کنندگان احادیث به طبق ابواب فقهی چه کسانی بودن؟ میگه علمایی بودن. یعنی ما نمیتونیم بگیم کی اول بوده، چرا؟ چون که علمایی بودن که در یک عصر همزمان بودن و وفاتشون تقریبا نزدیک به همه و حالا نام میبره اینها رو در بیت بعدی. خب و اینها هر کدوم از اینها هم این کار رو انجام دادن، به خاطر همین ما دقیق نمیفهمیم که از اینها کدوم یکی اول بوده. خب بیت 43 همینو میگه، میگه کابن جریج و هشیم مالکی و معمر و ولد المبارکی. خب میگه مانند ابن جریج، عبدالملک ابن جریج و هشیم، هشیم ابن بشیر، بشیر واسطی. خب و واسط هم بین کوفه فکر کنم و بغداد بوده، در وسط بوده، به خاطر همین واسط گفته بهش گفته میشه. حالا اگر اشتباه نکنم، یعنی بالاخره واسط، یعنی وسط بوده، حالا وسط کوفه و بغداد بوده یا غیره، یا بصره و بغداد، دقیق در ذهنم نیست، ولی واسط به خاطر همین نامگذاری شده چون در وسط بوده، احتمال زیاد همین وسط کوفه و بغداد بوده. پس هشیم از شیوخ بخاری هم هست، ابن جریج و هشیم ابن بشیر و مالک، یعنی ما مالک موطا نوشته، این که دیگه همه طلاب آن آشنایی دارن. و معمر هم معمر ابن راشد یمنی و بلد المبارکی و فرزند مبارک منظور عبدالله ابن مبارکه. خب اینها وفاتشون همشون نزدیک به همه. ابن جریج مثلا وفات 150، هشیم ابن بشیر 183، مالک 179، مالک ابن انس، عبدالله ابن مبارک 181. ببینیم وفاتشون نزدیک به همه و همه اینها در احادیث رو طبق با فقهی نوشتند. حالا کدوم یکی اول بوده که نوشته و ما اسمش رو ثبت بکنیم معلوم نیست. خب و ما حالا به ترتیب به حسب شهرها که از علما دستبندی کردن و به ما رسیده ما اینجا آوردیم. مثلا میتونیم بگیم اولین کسی که حدیث رو در مدینه نوشته مالک ابن انس بوده، در خراسان عبدالله ابن مبارک بوده، در مکه ابن جریج بوده، در بصره سعید ابن ابی عروبه بوده، در شام امام اوزاعی بوده و در یمن معمر ابن راشد و در واسط که ابو عوانه و داح ابن خالد یشکری یا هشیم ابن بشیر. خب بیت 44، خب بیت 44 هم اینجا متوقف میشیم دید طولانی نشه بحثمون. خب همینجا اکتفا میکنیم. و صلی الله علی سیدنا مولانا محمد و علی آله و صحبه و سلم و الحمد لله رب العالمین.